أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قال من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون. درباره سرعت حساب ذات اقدس اله بحث مبسوطی فخرازی در تفسیرشون مطرح کرده. اشاره اون بحث این است که اعمال انسان ملکاتی در انسان ایجاد میکنه و آثاری در بدن او و در شؤون هستی او ظاهر میکنه و همه اینها مظاهر حساب الهی و همه اینها مظاهر اسرع الحاسبین بودن حق است. این بحث مبسوطی را که با چند مقدمه و بعضی از نتایج ایشون در تفسیر ذکر میکنن در مسئله شهادت اعضا و جوارح ذکر شده است. این که ذات اقدس اله در قرآن کریم فرمود عده اعضا و جوارح اونها در قیامت شهادت میدهن. شهادت اعضا و جوارح چند گونه است. یکی این که خود اعضا و جوارح سخن بگویند و صاحبان اعضا و جوارح به این اعضا اعتراض میکنند که لما شهدتم علینا قالوا انتقنا الله الذی انتق کل شیء. این معنای یوم تشهد علیهم السنتهم یا جلودهم و مانندهم. یک نحوه از شهادت اعضا و جوارح این است وقتی انسان ها به صورت حیوانات در آمدن اعضا و جوارح اون حیوان شهادت می داد که این شخص در دنیا چه کار بود. یعنی اگر کسی معاذ الله به صورت یک کلب در آمده است همه اعضا و جوارح او شهادت می داد که او در دنیای موجود درنده بود. یا اگر به صورت مار و عقرب در آمده است اعضا و جوارح او شهاده تکوینی می دهند که او در دنیای موجود گزنده ای بود. و یا اگر در قیامت به صورت مور در آمده است همه اعضا و جوارح او شهادت می دهند که یک موجود پرطمع و آزمندی بود. این معنای تشهد و علیهم السنتهم چون که جوارح اونها شهادت می دهند یوم تشهد علیهم السنتهم هست یا جلودهم هست که قالوا لجلودهم لما شهدتون علینا قالوا انتقن الله الذی انتق کل شیء. اونجا که حرف میزنن که حکمش روشن است اما اونجا که شهادت عملی میدهن معناش همین است. در باب شهادت این حرف را گفتن و حالا جناب فخرازی این رو در باب حساب آورده است. اینم البته درست است. یعنی اگر کسی در اثر ملکات سیئه به صورت حیوان محشور شده است برابر اون چی که فریقین از پیغمبر صلی الله علیه و آله سلم در زیل آیه فتعتون افواجا نقل کردن که انسان‌ها در قیامت فوج فوج محشور می شوند به صورت‌های گوناگون ظهور می کنند برخی به صورت حیوانات در می آیند در اونجا نحوه شهادت بازگو شده است. پس دو جور شهادت است، یه شهادت قولی است یه شهادت فعلی. اگر مسئله شهادت به دو قسم است مسئله حساب هم به دو قسم است. قهرن انسان حسیب خود خواهد بود و از این جهت در سوره مبارکه اسراء ذات اقدس اله انسان را به عنوان حسیب حسابگر خود کافی دانست که فرمود ما در قیامت نخرج له کتابا یلقاه منشورا. بعد به اون میگوییم اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. این که در قیامت ذات اقدس اله به انسان ها میگوید شما برای حسابرسی خودتون کافی هستید برای همین جهت است و کل انسانه در سوره مبارکه اسراء آیه 13-14 و کل انسان الزمنه و طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا. اقرأ کتاب که کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا. اون روز روز نشر است و دنیا روز لف است. لطیف های امروز منشور های فردا. اون چی که در دنیا پیچیده است و بسته است در قیامت گسترده و باز است که می شود یوم النشور. در یوم النشور کتاب انسان را که به انسان به صورت منشور ارائه کرده اند به او می گویند اقرأ کتاب که کفا به نفس که یوم علیک حسیبا. خب پس انسان در حساب رسی خود کافی است، یعنی هم علم دارد هم نمی تواند تخطی کند، و چنین انسانی در قیامت مظهر حسیب بودن خداست. زیرا ذات اقدس اله در آیه 6 سوره مبارکه نساء خود را به عنوان حساب رس کافی معرفی کرد، فرمود فاشهد و علیهم و کفا بالله حسیبا. این کفا بالله حسیبا یا کفا بنا حاسبین در قرآن کریم کم نیست. معذاله خدا که خود را به عنوان حسیب کافی میداند، انسان را میگوید تو حسیب کافی هستی، تو برای حساب رسی خود کافی هستی. یعنی حساب رسی انسان را به دست خود انسان انجام میدهد که دیگر هیچ گونه او احتمال تخطی ندهد. در بیان نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه آمده است که فرمود وعلم و عباد الله ان علیکم حفاظ صدق من انفسکم یعلمون رصد من انفسکم یعلمون عدد انفاسکم. فرمود بندگان و خدا بدانید یه عده رو ذات اقدس اله مأمور حفظ شما قرار داد که رقم نفسهای شما را میشمارد که شما چند نفس کشیدید. خب گاهی میبینید این نفس معصیت است، گاهی این نفس عبادت است. نحوه نفس کشیدن، دم برآوردن، گاهی انسان برای اینکه کسی را با خبر بکند، گاهی طرزی نفس میکشد که بوی نامحرم را استشمام کند. ایما امرأة مرت على قوم که تعثرت و مرت علی قوم لیجدوا ریحها وهی زانیه. خب اون نامحرمی که این بو را استشمام میکند به همون قصد بهوزانه. خب گاهی انسان بو میکشد، بوی نامحرمی که تعثرت و مرت علی قوم لیجدوا ریحها، این میشود گناه. اگر رقم نفس و کیفیت نفس را میدانند، معلوم می شود این که از نیت ها هم با خبرن که در بحثی روز گذشت. فرمود وعلم و عباد الله ان علیکم رصدا من انفسکم که یحفظون عدد انفاسکم. اونگاه فرمود بدانید که جوارحکم جنوده و خلباتکم عیونه و مانندون. اعضاب جوارح شما سربازان الهی هن. اگر ذات اقدس اله دستور می دهد به مأموران خود که اعمال و عقاید و اخلاق انسان را بنگارند، یکی از مأمورات الهی هم شؤون خود انسانند که درست می نگارند. چون انسان که مالک اعضا و جوارح خود نیست، اینا امانات الهی هستند. لذا اگر یه وقتی خدا خواست کسی را بگیرد، او را با زبان او می گیرد، چون زبان انسان سرباز خدا. و علم و ان جوارحکم جنوده. لذا اگر کسی مورد بیمهری حق قرار گرفت و خدا خواست او را بگیرد، دیگر لازم نیست از جای دیگر سرباز بیاورد. کمو جوارحکم جنوده و خلباتکم عیونه. اگر اعضا و جوارح انسان سربازان الهی است، تمرع در برابر خدا ممکن نیست. گاهی انسان یه حرفی میزند سقوط میکند، یه امضایی میکند سقوط میکند، یه جایی میرود سقوط میکند، یه شهادتی میدهد سقوط میکند. خب اگر اعضا و جوارح انسان سربازان الهیان، مأموران ضبط اعمال و اقوال و عقاید و کردار و رفتار و گفتارن، همینها هم در قیامت برای حسابرسی کافی است. لذا در سوره اسراء فرمود اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، وان که در آیه 6 سوره مبارکه نساء فرمود به کفا بنا کفا بالله حسیبا، یا این کان مثقال حبت من خردل اتینا بها و کفا بنا حاسبی. همین خدایی که در حساب رسی کافی است، همین حساب رسی را با دست خود انسان انجام میدهد، چون انسان جواره اوست. اگر اعضا و جواره انسان ابزار اوست، خدا تقدس اله است و خدا با ابزار دارد کار میکند، پس کار را به خدا میتوان اسناد داد. بنابراین اون راه مبسوطی را که جناب فخر رازی در تفسیرشون طی کردن، راه طولانی است، اون راه علمی است، راهی است که جمله درست است نه بل جمله، و او را البته در بحث شهادت گفتن. اما اینکه خدا اسرع الحاسبین است، برای اینکه عنده مفاتح الغیب، پس احتیاج ندارد در بررسی کردن به عالم شدن که معطل بشود، و چون کلید له مقالید السماوات و الارض، کلید آسمان ها و زمین هم به دست اوست، به کل شیء قدیر است، احتیاج ندارد در اجرای این حساب ها وقتی را بگذراند. نظام شود اسرع الحاسبین. بعد از اون مطلب یه برهان جدلی رو اقامه می کند. این جدل جدل احسن است، برای اینکه مقدمات او هم معقول است و هم مقبول. فرمود قول من ینجیکم من ظلمات البر و البحر، چون سوره مبارکه انعام همونطوری که فرمودید به سوره احتجاج شبیه‌تر است، چون چندین حجت در این سوره بازگو شد. فرمود از این مشرکین سوال بکنید در حال خطر شما به کی مراجعه میکنید؟ بالاخره یکی از دهالتون درسته یا یکی از دهالتون باطله؟ شما هم مشرکید هم موحد، در اون حال موحدید، در این حال مشرک، یکی از حالاتون درسته بالاخره دیگه؟ شما در حالت در موحدید و راست میگید، و در حال رفاه و نشاط مشرکید، یکی از این دو حال درسته. برای اینکه شرک و توحید ناظر به جهان خارج است، بالاخره در جهان خارج یا الله شریک دارد یا ندارد، یا لیسه کمثله شیء است، یا مع الله آلهة اخرى است معاذ الله، دیگر این چیزی نیست که هم شرک صحیح باشد هم توحید. شما در حال عادی مشرکید، در حال خطر موحدید، و توحید حال خطرتون هم توحید با اخلاص است. فرمود یکی از این حالاتون درسته، بررسی کنید ببینید کدوم درسته، یا در اون حال دروغ میگید یا در این حال، چون اینها که مربوط به خصوصیت های شخصی نیست که هر دو در جای خود درست باشد. انسان تابستان احساس به حرارت میکند، زمستان احساس برودت میکند، و در هر دو حال احساسش درسته، چون حالات شخصی است. این مربوط به کیفیت یافت خود اوست. اما یه وقت است درباره خارج نظر میده که در جهان خارج یک رب است یا چند رب. اگر توحید حق است پس شرک باطل است، اگر شرک باطل است توحید حق است. اونگاه در این آیه فرمود بگید شما در حال اضطرار موحدید، در حال عادی مشرکید، کدامی که از حالاتون درسته؟ آیا شما در حال خطر به یک کسی متوجه میشوید، متوسل میشوید یا نه؟ یقینا متوسل میشوید. اون بت هست یا الله هست؟ اون یقینا الله هست، برای اینکه بت های شما که معکم اینما کنتم نیستن، که تو دریا هستن، تو صحرا هستن، که راه گم کردید، احساس خطر کردید، از رهزن احساس خطر میکنید، از تاریکی در حراسی. در این حالت های گوناگون که ترس شما را فرا گرفته است، قدرت غیبی لایزال تکیه میکنید، نه به اون بوتی که در بوتکده من شهر شماست، اون که با شما نیست. خب پس شما در حال خطر به یک شخصی مراجعه میکنید، اون شخص هم بوت نیست، و چهار مطلب را هم در این حال دارید. اولا اهل دعایی در این حال، ساکت نمی نشینید، می خوانید. ثانیا این دعای شما نظیر ذکرها و وردهای عادی نیست، با تضرع و ابتهال و ناله و لابه همراه است. سوم اینکه این عرب تصنعی نیست که در علن داشته باشید، بلکه در نهان و درونتون این حالت آرمیده است، یعنی از درون می‌ترسید. چهارم این که تعهد میسپرید که اگر مشکلتون حل شد این حال توحیده رو همچنان ادامه بدید. این چهار تا حال داره. ولی وقتی حالتون برداشت همه این امور چهارگان رخت برای بندد، هم اون دعایتون، هم اون تضرعتون، هم اون درد خفیه و سریتون و هم اون شکر گذاریتون، به جای شکر گذاری باز شرک میبردید، این حالتون رو معالجه کنید. یا اون وقت دروغ میگید یا الان دروغ میگید. قول من ینجی کن فی ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا و خفیه لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین. این جدال معقول مقبول است. گاهی ملحدان میگویند خدا مخلوق ترس بشر است، یعنی بشر در حال ترس به خدا متوجه است. معاذ الله، خدایی نیست. انسان هراسناک چون وسیله‌ای ندارد به افسانه خدا معتقد می‌شود، غافل از اینکه فکر توحیدی را کسانی در عالم منتشر کردند که نترس در این مردمان روی عالم زمین بوده. این افکار توحیدی را، علوم و معارف توحیدی را انبیا آوردند. هیچ کس به اندازه انبیا سلحشور و نترس نبود. این را به آتش سوزوندن، سب کردن، اره کردن، سر کردن. چه قتل و چه ظلمی نسبت به انبیا روا نداشتن که اونا تحمل نکنن. اگر بنا بشود تو عالم چند نفر آدم نترس پیدا بشن، همین انبیا. هیچ خطری نبود که اینها را با اون خطر تهدید نکنن و اینا هیچ نرزیدن و کاملا مقاومت کردن. گفتن هر رقوه و بند سرو آلهتکم زن ابراهیم تکون نخورده، جریان زکریا به اون وست پیش آمد زن تکون نخورده، اربر اربا کردن خیلی از انبیا را زن تکون نمی خورد. پس اگر چند تا آدم نترس تو عالم پیدا بشه هم اینان. پس مسئله اعتقاد به خدا مخلوق ترس نیست. این ترس یه نعمت خوبی است که غبار روبی می کند. آدم در حال عادی به زید و عمر متوسل است، به قدرت خود تکیه می کند، به میز و پست و مقام خود متکی. در حال خطر که همه اینها از او گرفته شد، معلوم شد که اینا منشأ قدرت نیستن، به جایی تکیه می کند که منشأ قدرت است. این حال خطر یه حالت بسیار خوب و آموزنده است. منتها مردان الهی که دائما در نمازند، دائما در خطرند، این نماز همون حال خطر رو احساس میکنند. میگن به که الان سراسر عالم که ما احساس امنیت میکنیم همه ماموران الهی هم. او اگر نخواهد یأتیه الموت من مأمنه، گاه انسان از همون مأمنگاهش تیر میخورد. خب بنابراین این حال خطر این نورانیت را دارد که غبار روبی می کند. آدم از روی ترس می گوید خدا، یا در حال ترس اون اوهامش می ریزد، واقع را می بیند، چون می بیند می گوید خدا. چیه؟ پس اون مطلبی را که ملحدان گفتن که خدا مخلوق ترس است، انسان در حال ترس افسانه خدایی را قبول دارد، این سخن باطل است. برای اینکه افکار توحیدی را، خداپرستی را مردانی در عالم منتشر کردن که نترس ترین انسان های روی زمین بود. برای اینکه با دست خالی با همه طغیانگرها در افتادن. شما سرگذشت انبیا را که در قرآن کریم میخوانید ببینید همین است که اون فرعون ذل اوتاد میبینید که کسی با چوب دستی وارد میشود و او رو تحقیر می کند. مگر مقدور کسی بود که با کاخ فرعون برود با او احتجاج کند؟ یا کسی جلو دریا پشت سر شمشی در بین دو خطر بگوید من امنم، در امانم؟ خب وقتی بنی اسرائیل به موسی کریم سلام الله علیه گفته اینجا چه جایی بود که ما را آوردی؟ جلو که دریاست، پشت سرم که فرعونیا رسیده، ما را بین دو مرگ محصور کردی. همون کلا این معیا ربی سیهدی، اگه دستور باشه به دریا بریم دریا میریم، برگردیم بر میگردیم. خب نترس در این مردان عالم این حرفا را آوردن. این اون مطلب رو کاملا ابطال میکنه. اما انسان ها در حال ترس روی لاعلاجی موحد میشوند یا در حال ترس قباروبی میشود، گردگیری میشود، همه اوهام میریزد، همه قدرت ها از دست آدم گرفته میشود، هم قدرت خود آدم، هم قدرتی که دیگران داشتن انسان به امید اونها زنده بود، همه اینها فرو میریزد و حق ظهور میکند. اونا که خیلی اهل درن با شهود اول میفهمن، مییابن، بعد میگوین یا الله، بعد میخواهن. مثل آدمی که اول آبشار زلال را میبیند بعد آب میطلبد. اگر به اونجا نرسیدن که اول خدا را ببینند بعد بگوین یا الله، لااقل اول خدا را میفهمند بعد میگوین یا الله. رو همون قضایای فطری که قیاسات و معها رو همون بدیهی ها سرمایه‌گذاری میکنن که اگر خود من مقتدر بودم یا این بت‌ها مقتدر بودن یا ستاره ها مقتدر بودن، باید قدرت اینها مستمر باشد اینجا که قدرت اونها حضور ندارد، خود اونها حضور ندارد اینجا. پس اینا هیچ کدام قادر نیستن. یه قدرت قهاری هست که بتواند این دریا را رام بکند، فی ظلمات البحر و همچنین فی ظلمات البر. خب بر اساس اون قضایایی که قیاسات و معها که بشود فطریت القیاس، انسان اول حق را می فهمد. وقتی فهمید الله حق است، بعد می گوید یا الله. تدعونه بعد از تعرفونه، تضرعاً بعد از تعرفونه، خفیتاً بعد از تعرفونه، اون تعهد لئن انجانا من هذه لنكنن من الشاکرین بعد از تعرفونه. اول معرفت است، بعد خواندن، ناله کردن، اشک ریختن، تعهد سپردن. خب یا انسان به اون درجه اولیا میرسد که شهود می کند، اول می بیند با جان ذاتی را که لا تدرک الابصار لا بل تدرک القلوب به حقایق الایمان، اول می بیند بعد می خواند، می طلبد. یا اگر به اون مقام منی نرسید، اول می فهمد بعد می خواهد، می فهمد خدایی هست بعد او را می طلبد. نمیشه جدال احسن. فمود قول من ینجیکم من ظلمات البر والبحر. البته در حال عادی که انسان روز دارد حرکت میکند، نمیداند به اینکه فرقی بین شب و روز نیست، فرقی بین ظلمات و انوار نیست، فرقی بین امن و خطر نیست، در همه حالات یک نفر از انسان را حفظ میکنند. قول من یکلوکم من لیل و نهار من الرحمن. از حوادثی که زمام دارش ذات اقدس رحمان است، جز رحمان کسی شما را حفظ نمی کند. کی یکلوکم من لیل و نهار من الرحمن؟ از الله کی شما را حفظ میکند غیر از الله؟ خب در ظلمات البر گاه انسان شب است، تاریک است، راه گم کرده، احساس ناامنی می کند، احساس قطاع طریق و رهزن می کند و مانند و احساس گم شدن می کند. می بیند در اینجا راه نمایی نیست، راه بلدی نیست. اون بت‌ها و اوثان و اصنام و اوهامی که معبود او بودن نیستن. زل من تدعونه الا یا، همه اینها گم شدن به یه حقیقتی که همه جا هست، به همه چیز عالم است، بر همه چیز تواناست، بوته که او میشنسد. ظلمات البحر هم همینطور است. گاهی تو دریا سوار کشتی شده، شب است، تاریک است، اون ناو خدا به اصطلاح، یعنی نگهدار این ناو که اصطلاح هم میگن ناخدا، ناخدا، این ناو خداست، یعنی مسئول نگهداری این ناو. این ناو خدا راه رو گم کرده، ظلمات لیلم هست، تیرم هست، ابرم هست و خطر رهزنی قطاق تئی دریا هم هست. در چنین حالی به کسی مراجعه می کنن که قدرت همه او در اختیار او. من ینجیکم من ظلمات البر والبحر. اونگاه فرمود تو در جواب بگو کسی که شما او را تدعونه می خوانید، اون من ینجیکم را می خوانید، تضرعاً می خوانید، خفیتاً می خوانید. منتها گرچه به حسب ظاهر اول خفیه است بعد تضرع، یعنی اول سر است بعد وقتی درد شدید شد انسان علناً می نالد، لیکن از یک نظر سیر از قریب اقواست، یعنی اون تضرع علنی قویست و تضرع درونی اقواست. از این جهت خفیه را در قبال این تضرع قرار داد، نه خفیتن یعنی مخفیانه از حضور دیگران، بلکه خفیتن یعنی سرن در مقابل تضرع. خب پس دعوت هست که خدا را میخوانی، با ناله و ابتهال و زاری میخوانی، با سوز درون میخوانی، تعهد هم میسپری که لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین. اونگاه ذات اقدس الهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که شما در جواب اینها بگو، به اینها بگید اون کسی که شما را نجات میدهد از همه این خطرها الله است. قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر که تدعونه اولا تضرعا با این قید ثانیا و خفیتا یعنی با راز درونی و سر نهانی ثالثا، لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین، که تعهد شکر است. رابعا کی اون؟ قل الله، او الله است که ینجیکم منها از این ظلمات البر والبحر نجات میدهد، نه تنها از این ظلمات، از ظلمات های عادی، از کرب و درد و رنج های عادی هم هست. سه گونه عذاب است و درد و رنج است که ذات اقدس اله حل میکند، هیچ همین عذاب ها و درد ها و خطر های ظلمات البر والبحر که انسان می داند. قسم دوم رنج و درد و حوادث تلخیست در حالتهای عادی که باز انسان می فهمد و می بیند خدا پناه برد. قسم سوم حوادث تلخیست که انسان نمی داند که این بلاها از داهی او از او دفع شده است. و کم من عثار بغیته و کم من مکروه دفعته، که انسان خب نمی داند خیلی از این حوادث را، بعدها می فهمد که بسیار از درد و بلا بود که از او به دور شد. پس نه تنها مشکلات ظلمات بر و بحر را خدا حل می کند، نه تنها کل و کربی را که معلوم و مشهود است خدا حل می کند، بلکه به کم من عثار و غیته و خدا واقعی، کم من مکروه دفعته و خدا دافع است و ماننده اون. برای یک موحد فرق بین این حالات سگانه نیست، چون که در مقابل گاهی نعمت‌های حقیر به او می‌رسد، گاهی نعمت‌های عظیم به او می‌رسد. همه نعمت‌ها از ناحیه الله است. برای یک موحد فرقی بین عظیم و حقیر نیست. فرمود قل الله ینجیکم منها و من کل کر ثم انتم تشرکون. به جای شکر شرک می‌ورزید، به جای اینکه اون به تعهدتون عمل کنید که گفتید لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین، فرمود ثم انتم تشرکون. مطلب مهم آن است که اینها روی ترس نمیگن خدا، با اخلاص میگن خدا. یه وقت از انسان در حال ترس رو دروغ میگد خدا، اگر دعوتی دارد، دعایی دارد، دروغه. ولی خدا امضا کرده که اینها موحدن، خالصن، مخلصن الله را می طلبن، که دعوا الله مخلصین له الدین، در سوره مبارکه لقمان این آیه هست که اینها با اخلاص از ذات اقدس اله چیز می طلبند. آیه 31 و 32 سوره لقمان است: الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت الله لیریکم من آیاته ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور و اذا غشیهم موج کالظلل دعوا الله مخلصین له الدین فلما نجاهم من البر فانهم مقتصد ما یجحدوا بآیاتنا الله کل ختار کفور. این چه نیست که ایمان او در اون حال با اخلاص نباشد. در سوره مبارکه عنکبوت آیه 65 این چنین فرموده است: فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الی البر اذا هم یشرکون. این اخلاصشون یا محصول اون شهود است یا محصول این تعقل است، یا بالاخره این غبارها کنار می رود، اون فطرت شکوفا می شود، حق را با چشم دل می بینند که تدرکه قلوب حقاق الایمان. روی اون شهود اول مشاهده می کنند و بعد می طلبند، یا نه اول دو همون قضایای فطری حق را می فهمند و تعقل می کنند و بعد می طلبند. بالاخره یا معقولشون هست یا مشهودشون. اگر رو علوم عقلی باشد صحیح هست و رو شهود باشد هم صحیح هست، خواستن اون هم با اخلاص است. همه اینها رو قرآن صحیح گذاشته. فما دعو الله مخلصین له الدین، با اخلاص می طلبند، نه ترس منشأ کاذبانه. این چنین نیست. در بخش از سوره مبارکه اسراء هم مشابه معنا را ذکر کرده است. در آیه 67 سوره مبارکه اسراء این چنین فرمود: و اذا مسکم الضر فی البحر ظل من تدعون الا ایاه. اگر به قدرت خود تکیه داشتید میبینید الان از شما گرفته شد. به قدرت دیگران وابسته بودید میبینید شما را همراهی نکردند. به قدرت ارباب و اوثان و اصنام متکی بودید دیدید که با شما نیست. کسی که معکم اینما کنتم با شما باشد خداست. ظل من تدعون الا ایاه فلما نجاکم الی البر اعرضتم و کان الانسان کفورا. افامنتم ان یخسف بکن جانب البر او یرسل علیکم حاصبا ثم لا تجدوا لکم وکیلا. خب پس این یک جدال احزنی است که هم مقدماتش معقول است هم مقدماتش مقبول و برهانی است تام. قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر که تدعونه تضرعا بخفیة لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاکرین. تو بحث های ربایی این آیه مبارک آمده است که از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است: بهترین دعا خیر الدعاء الخفی و خیر الرزق ما یکفی. بهترین دعا آن است که مخفی باشد و بهترین رزق آن است که کافی باشد، انسان را کفایت کند، نه اینکه انسان انباردار دیگری باشد. در زیر این آیه که ادعو ربک فی نفسک تضرعا و خفیه مخفیانه بخوان، بعد دارد ان الله ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. بعضی از مفسرین خواستن استفاده بکنن که با صدای بلند دعا کردن تعدی است و این تعدی باعث می شود که داعی متعدی محبوب خدا نباشد. حدیث دیگری که از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است این است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم عبور میکرد، دیدی با صدای بلند دارند دعا میکنند. فبود به این که آرامتر شما که با خدایی گفتگو نمی کنید که او معاذ الله ناشنوا باشد یا دور، او هم شنواست هم نزدیک. شما که لا تدعون الاسم ولا بعیدا، نه کسی که اسم است و ناشنواست و نه کسی که دور است او رو دعا میکنه. کسی که با شماست و نزدیک هم هست، اقرب الیکم من حبل الورید است و به کل شیء سمیع است. و گذشته از اینکه به کل شیء سمیع است، سمیع الدعا هم هست. این سمیع الدعا بودن ذات اقدس اله نه یعنی دعا را میشنود، او همه چیز فحش میشنود، او غیبت و تهمت رو هم میشنود، چون که دعا رو و ثنا رو هم میشنود. معنای سمیع و دعا این نیست که او دعا رو میشنود، معنیش این نیست که او گوش به دعا میدهد. ما اگر از کسی چیزی خواستیم او به حرف ما عمل نکرد، میگیم گوش به حرفمون نداد. و اگر به کسی پیشنهاد دادیم، پیشنهاد ما قبول کرد، میگیم حرف ما رو گوش داد. این گوش دادن، شنیدن، یعنی ترتیب اثر عملی دادن. این که در بعض از آیات هست و همچنین در پایان بعض از ادعیه هست که تو سمیع و دعایی، نه یعنی این که داره میشنوی. یعنی خدایا تو کرم وجودت این است که ترتیب اثر به حرف دایی میدهی، به حرف دایی گوش میدی، خواسته او رو برآورده میکنی. تو که کرمت و وجودت این است که به خواسته های داییان اثر مثبت میبخشی، به خواسته ما هم اثر مثبت ببخشی. او به دو وجه سمیع الدعاست، هم میشنود چون به کلش این سمیع است، هم ترتیب اثر میدهد چون جواد و سخی است. بر تقدیر در زیل این کریمه آمده است که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود یکی از آداب دعا آن است که شما آرام و آهسته دعا کنید. خب قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا و خفیتا لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین. اگر اونها نمی توانند در برابر این سوال پاسخ مثبت بدهند، تو پاسخ بده. قل الله ینجیکم منها. بعد تمود این حالا از باب اهمیت مورد است ما ذکر کردیم، وگرنه این چیزی نیست که شما باز بگویید در دریا خدا و در ظلمات البر و بحر خدا و در حال عادی وطن و سنم، این چیزی نیست که به کارها تقسیم بکنید. بلکه قل الله ینجیکم منها و من کل کر. در هر حادثه تلخی مشکلتون را خدا حل میکنه، از این بت‌ها کاری ساخته نیست. ثم انتم تشرکون، شرکتون مستمر است. اونگاه در آیه 65 به بحث بعدی می‌پردازند. والحمدلله رب العالمین.